بدی بود، تصمیمات درستی گرفت، تصمیمات غلطی گرفت. باید اذعان داشت که او انقدر ناآگاه بود که حتی در برابر اعلام همبستگی کارکنان و کارمندان زیر دست خودش در اداری زیر دست خودش هم ناآگاه کامل بود و تصورات خیلی عجیب و غریب و دور از واقعیتی داشت که نمونش همین اعلام همبستگی کارکنان خودش با امام خمینی و شورای انقلاب اسلامی بود. تا فردا و روز دیگر و اخبار دیگر در پیرامون انقلاب 57 و البته دهی فجر، شما رو به خدای بزرگ میسپارم. بدرود.
سپاسگزاریم از آقای نیما نوربخش، روزنامه نگار، بابت اجرا و ارائه بخش آخرین خبر، مرور مطبوعات عصر پهلوی. کاش در میان برنامه ها و گرفتاری ها و دغدغه های مختلف زندگی حتما یه پرانتزی باز کنیم و دست کم تاریخ سرزمین خودمون رو مطالعه کنیم. حتما سرشار از پند و اندرس هاییست آنچه که در تاریخ رخ داده. سوال برنامه امروز سعادت آباد. بفرمایید اولین راکت با برد بالا که پیش از پایان جنگ تحمیلی به وسیله جوانهای ایرانی ساخته شد چه نام داشت؟ 3094 سامانه دریافت پیام کوتاه ماست. خانم دنیا نوشتن با شماره 912-5320 موشک 130. بله.
یه عددی میگم توش داشی.
مطمئنی؟
آره.
یعنی یک خورده فکر کنید به سوال میر به پاسخ میرسیم.
عدد آمیگم ولی یه چیزی بودین. عدد آره، عدد بفرستیم.
راه نمایی کنید لطفا جناب آقای قندل ممالک.
حالا عدد فرستادین یه اسم کشورمونم باشه.
بله.
خوبه.
بله.
خوبی شما چطوری؟
ممنونم.
خوبی؟
خیلی خوب بود. این راه نمایی خوب بود. بله.
عزیزی.
مخاطبان محترم لطفا به راهنمایی های مفید و مؤثر جناب قندل ممالک توجه بفرمایید.
جدی توجه کنید.
912 منم جدی
بود. غرور منو نش کنید.
نه باور کنید من جدی
نه خواهش میکنم.
نبینید که من با خنده
خواهش میکنم آقا
ترکیبش میکنم. چاشنیش خنده است ولی
این سن غرور من بشکنه.
شادی من نه شادی من از حضور شما و این سواد تاریخی بالای شما. این خنده از اون شادیه میاد.
ها
برداشت دیگه ای نکنه. 912-2120 گفتن که نام این راکت عقاب بوده. گفتن که از استرس بازی نتونستم اصلا ببینمش. بله، ولی الان به شما بگم که ما یک گل از ژاپن دریافت کردیم در دقیقه 28 بازی، اما فرصت هنوز بسیاره و امیدوار هستیم که بر بچه های تیم ملی فوتبال کشور ما با غیرت مثل همیشه عبور کنن از ژاپن. شما مخاطبان محترم رادیو تهران، برنامه سعادت آباد حتما میدونید که 11 اسفند امسال همزمان با انتخابات مجلس شورای اسلامی، انتخابات مجلس خبرگان رهبری هم برگزار میشه. بخشی ویژه انتخابات مجلس خبرگان همین لحظه به شما تقدیم میشه.
در اوایل جنگ تحمیلی انتخاباتی برگزار میشه تا مجلسی مهم در ساختار حکومت شکل بگیره. مجلس خبرگان رهبری.
اولا این مجلس منتخب مردمه و در او مردم سالاری به معنای حقیقی کلمه با سلامت کامل تحقق پیدا کرده. ثانیا متشکل از علمای دین هست که جوهره دینی نظام رو نشان میده.
در اصول 107 و 108 قانون اساسی درباره مجلس خبرگان رهبری و مسئولیت‌های این مجلس صحبت شده. قانون اساسی در سال 59 به تصویب رسید و انتخابات مجلس خبرگان رهبری در 19 آذر ماه سال 61 برگزار شد. آقای میر کارشناس سیاسی.
88 نفر از فقهای سراسر کشور که با اکثریت نسبی رأی میارن و انتخاب میشن، دارای ساختار و تشکیلات ویژه 6 کمیسیون رو داره، کمیسیون های تخصصی و هیئت رئیسه، و مهمترین وظیفه‌ای که عهده خبرگان رهبری است، مسئله رهبری است.
بنابر قانون اساسی، وظیفه مهم انتخاب رهبر نظام اسلامی و بررسی شرایط و خصوصیات رهبری بر عهده این مجلس است.
در اولویت اول تعیین رهبر هست، وظیفه دومشون نظارت هست بر بقا و استمرار این رهبر.
مردم فقهای آگاه به مسائل جامعه رو با رأی خودشون انتخاب میکنن تا به مدت 8 سال در این مجلس عضویت داشته باشن. این مجلس هر 6 ماه یک بار اجلاس برگزار میکنه و امسال 6th دوره انتخابات این مجلس در 11th اسفند ماه برگزار میشه. سعادت آباد، رادیو تهران.
رئیمی شاه
جانم، جناب خندل ممالک جانم، جانم در خدمتم.
در خصوص این تاریخچه هوا و فضا پس از انقلاب اطلاعات چی شد؟
اطلاعات بدم؟
بله بنده؟ چی شد؟ بله بله بله.
کدوم دیوار ما داریم روش یادگاری می نویسیم؟ ما گفتیم بیاییم از جناب غندل ممالک تاریخ یاد بگیریم،
شما گفت
حافظه تاریخیمونو تقویت کنیم. جان
شما گفتی خودت میگی چرا تو یکم یادم قشنگ اینطوری بود.
بله منم یه حافظه کم و کوتاهی دارم، یعنی نه به اندازه وسعت حافظه شما.
من تو حافظه کوتاه زبون زدم.
چش، من الان خدمت شما درس پس میدم. جناب غندل ممالک، ما جان. در گذشته موشک بومی اینجا نداشتیم تو سرزمینمون.
آها.
بعد از انقلاب وقتی که نیاز مبرمی به موشک پیدا کردیم، تونستیم با مهندسی معکوس درستش کنیم. بله.
اوکی، رفتیم فضا.
جان،
فضا کی رفتیم؟
بیا لفاصله رفتی سراغ سوال بعدی.
بله بله بله.
بعد از جنگ مسیر توسعه موشکی ما ادامه پیدا میکنه و هم موشک های سوخت جامد رو میتونیم بسازیم و هم سوخت مایه، و پیشرفت خوبی هم میکنیم.
عجیبه
تو اون دوره.
آقا عجیبه.
چرا؟ چرا؟
موشک سوخت مایه سوف میخوره.
چی؟ مگه موشک چیزی میخوره؟
آره، شما داری میگه سوخت جامد برنج میخوره دیگه حتما.
تعابیر شما خیلی متفاوته. به نظر من میدونید، من فکر میکنم که شما شاعر تاریخید. چون تعابیرتون خیلی متفاوته. اونجا گفتید که من از هوا فضا پرسیدم، شما از پرندگان گفتید، از روبه و زاغک گفتید.
ناخودآگاه میگم اینا.
به نظرم شما شاعر تاریخی.
این تو وجود منه رحیمی. میدونم میدونم.
تشکر لازم نیست.
آها، چیز دست در نکنه.
خواهش میکنه. بله خیلی خوبه تعابیر شما. بله
عجب.
موشک اگه سوختش مایه باشه یعنی سوپ میخوره. نه، سوخت مایه یه چیزی تو مایه های بنزینه جناب غندل ممالک.
ها؟ بنزین؟
بله بله بله.
و وقت اینا سهمیه استفاده میکنن یا کارت چطوری کارت میزنن؟
اینها رو لطفاً رها بفرمایید. شما یه سوال کردیم، گفتیم کی تونستیم به فضا بریم.
نه آخه شما میگی بعد سوال پیش میاره.
حالا شما اون واژه شهابه که گفتی
خوب.
خیلی بی حکمت هم نبود، بی ارتباط هم نبود. حالا ساخت موشک شهاب 3، یه 3 رو جا انداخته بودی. البته این پاسخ سوال ما نیست ها، اینو بگم، ولی حافظت خوبه.
تا یه جاشو پیش رفتم.
آره، ساخت موشک شهاب 3 هم از نظر سرعت پروازی و هم ارتفاع و سایر مقدماتی که لازم بود، یه فضای قابل قبولی رو فراهم کرد که ما به فضا برسیم.
بله. خب اینطوری بود که ایده رفتن به فضا مطرح شد.
حالا اولین موشکی که به فضا فرستاده شد خیلی. سینا اسمش بود. آره، با مشارکت روس‌ها ساختیمش.
به 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 به. آقا چشم ما
ببینم که به اطلاعات تاریخی شما هی داره اضافه میشه. بله. هی داره اضافه میشه. بله. منم که این وسط کاری نیستم اصلا. بله.
خوب اطلاعات خوبی دارین. همینجوری که بالاخره چشم ما هم به فضا.
حالا که حالا که فک من گرم افتاد، بقیه اطلاعاتم به شما بدم که اون گوشه ذهنتون قرار بدید بمونه.
خوشم میاد آخر. خوشم
میاد. اصلا من قره نشدم به خودم. موشک بعدی اسمش مصباح بود.
خوب.
که با مشارکت ایتالیایی ها ساخته شد، اما نه تنها اونها به فضا پرتابش نکردن، بلکه با یه دلایل الکی توقیفش کردن.
چرا؟
بار همینه دیگه.
بابا چه زحمت کشیدی؟ موشک ساخت برای چی پرتاب نکردن؟
خب البته عدو سبب خیر شد. شنیدین دیگه. باعث شد که ما روی پای خودمون بایستیم، خودکفا بشیم، بدون نیاز به خارجی ها، خودمون با توان داخلی خودمون هر روز با سرعت بیشتری به سمت موفقیت و درخشش حرکت بکنیم. هم دانشمند خوب داریم، توانمند، خوش ایده، جوانهای خلاق، انصافا کم نداریم تو مملکت ما.
آقا اجازه بدید من دست بزنم.
واقعا دست
بزنم. آفرین. واقعا آفرین.
امیدواریم که همیشه حالشون خوب باشه، هواشون رو داشته باشیم.
بله.
یعنی
بله.
هم من و شما جناب قندل مملکت سهم خودمون، هم مسئولان هواشون رو داشته
بله.
باشن.
امیدوارم
از لحاظ مالی پشتیبانشون باشن برای پروژه هاشون.
موشک بفرستن،
این جوان پیشرفت کنه.
بله. بله.
پیشرفت جوانهای ایرانی یعنی پیشرفت ایران.
خیلی قشنگ. بله آقا بله. جواب سوال چی بود؟
خب بپردازیم به جواب سوال که خانم دنیا هم اشاره کردن، همینطور خانم فرزانه از تجریش که نوشتن موشک 130، یه واژه ایران کم داشت، ایران 130 بود.
آقا گفتم.
بعد شد
من گفتم
بعد شد ادامه داره
تا اینجاشو گفتم
نازعات
من تا قبلیشو بلد بودم
جدا؟
بله
همونم جای امیدواری ولی نگفتید
ها؟
فقط من عدد رو گفتم، گفتید آره یه اعدادی تو رقم داره.
آقا من گفتم عدد و اسم کشورمون دیگه.
باش.
گفتم یا نگفتم؟
چرا نام کشور رو گفتیم. بله اینو قبول دارم.
آفرین.
بله. از معدود دفعاتی است که جناب قندل ممالک پاسخشون بسیار نزدیک
نه دیدم واقعا نیازی که من وارد شم.
چطور؟
و یکم راهنمایی بکنم.
چرا همچین احساسی کردین؟
لازم نبوده. خدا شما مخاطبان باهوشی داریم. شما خودتون هوشتون خوبه. جدن. اون طرف هوششون خوب سلام چطور
تایید شدم
بله بله
با کی سلام علیک کردین
من رومو برگردوندم ایده‌ای را دیدم آن طرف
ایده‌ای را آن طرف
بله بله
شما هر سو رو که نگاه میکنید یک بخشی از تاریخ ها ما نمیبینیم شما میبینید
همینا که
اینم
شما
تعریف بود الان
دست درد نکنه
میکنم
یه جوری تعریف میکنی من متوجه نمیشم
میخوام اونقدر تعریف کنم که
سنگین تعریف میکنی
میخوام اونقدر تعریف کنم که قرار رستورانمون جابجا شه یعنی شما منو ببری رستوران
ببین خودت میدونی این ور سوال بدی به نفعته اون ور سوال خرج
حالا اگر کفه تعریف کردنای من سنگین تر نشود مدام سعی میکنم تعریف
کنم آقا تعریف میخوام چیکار غذا رو بده بگم تعریف میخوام چیکار من
اینا گفتم شما شاعر تاریخی
مخاطبان عزیز این
خواهش میکنم یاد
شما با رحیمی و من تنها میذارم خود تو جواب رحیمی رو
نه
اینه خواهد یکی چوده رسول
شما تا حالا گفته بود شما سپاسگزاریم از لطف و مهربانی و همراهی شما مخاطبان عزیز. هنوز بازی 1-0 به نفع ژاپن، اما ما همچنان امیدواریم که نتیجه برگرده به سمت تیم عزیز و غیور ما بر بچه‌های قدرتمندی که حتما بازی رو به انشاءالله به لطف پروردگار خواهند برد. امیدواریم. و یه نکته، روز ملی فناوری فضایی رو هم به همه عزیزانمون که در زمینه هوافضا فعالن، تحصیل میکنن، تدریس میکنن، فعالن، در حال ساختن، در حال طراحین، به همشون تبریک میگیم و آرزوی درخشش مدام
باشین. واقعا
قطعا درخشش نام ایران پیوند خورده با افتخارات شما، با نبوغ شما.
درود بر همه
که عمر با عزت داشته باشید و همچنان برای ایران عزیزمون افتخار آفرینی کنید. جناب قندل ممالک دیگه ثانیه های پایانی برنامه است.
ای وای سری گذشت سری گذشت.
آره ولی خب امیدواریم چون آغاز هفته است هنوز چند روز دیگه ما با هم کار داریم.
امروز خیلی شاعرانه صحبت نمیکنه. عجیب غریب شدی امروز.
تأثیر متقابله. کمال همنشین در من اثر کرد.
اصلا یه حال عجیبی هم.
جدا.
بله.
گفتم که
همین امروز شما اون قرار رستوران رو ببین.
موفق شدم؟
نه چی دارم یه همین امروز به جا بیاری قرارات تمومه دیگه. برفم اومده؟
نه. زمان بدید چون من هنوز تعاریف خاص دارم.
یادم آفتاب از 10 سانتی میزد تو سر من، تو گفتی رستوران برف اومده، هنوز اون قرار رو ندادی. شنوندگان عزیز خدا نگهدار. من میرم شما رو میسپارم به رحیمی. خودتون میدونین و رهی.
سپاسگزارم از لطف شما جناب قندل ممالک. فردا میبینمتون. با شما مخاطبان عزیز هم تا فردای زمستان خداحافظی میکنیم. مراقب سلامتتون باشید. خداحافظ.
از قلب سرزمین ایران
گوش کن، به صدای قلب ایران گوش کن.
تهران پایتخت خاطره ها. موج همگلی، ردیف 94 مگاهرتز، AM 1332 کیلوهرتز. شبکه رادیویی تهران.
وقت مشاوره.
خدای خوب و مهربون. سلام علیکم، آرمان قفاریانم کوچیکتون و اینجا وقت مشاوره است. اومدیم در کنارتون قرار بگیریم، همراهیتون کنیم برای اینکه بتونین یک آینده خوب برای فرزندانتون بسازین. واقعا هم شعار نمیدیم، 15 دقیقه ما رو تحمل کنین، گوش کنین، با دقت متوجه میشین که چقدر از دغدغه های شما خانواده های محترم نسبت به فرزندانتون اینجا طرح میشه و میتونین پاسخ هایی که شاید هیچ جای دیگه پیدا نمیکنین رو همینجا بشنوین. یک عزیز دل در کنار من هست، هادی رضازاده، مشاور خوب برنامه‌مون که سالها تجربه گرانبها داره در حوزه‌های مختلف آموزشی و مشورتی. این مشورتیش بحث کار و آینده و اینها هستش، بحث حال آموزشیش هم که کاملا مشخصه. هادی جان سلام.
بنده من عرض سلام دارم خدمت شما، موجه فور انرژی اون آقای آرمان خان. زنده باشین و همه شنونده‌های عزیز رادیو تهران، وقت مشاوره در خدمتتون هستم.
خب وقت تجربه است. این تجربه ها آسون به دست نمیاد و قراره که شما رو چند قدم توی زندگی جلو ببره اگه با دقت گوش بدین. هادی جان یک تجربه ارزشمند برای خانواده ها.
زنده باشید. نکته که میخوام امروز راجعش صحبت کنم این که خواهشن برای بچه‌هاتون نسخه نپیچید. من خیلی وقتا دیدم که دانش آموز، یعنی خانواده میاد میگه آیا رضا زاده من دانش آموزم استرس داشته، فلان کسک گفته که مثلا این قرصو بخوری استرس کم میشه، یا مثلا انگیزه نداره، من براش اومدم مثلا تشویقش بکنم، فلان جایزه رو براش خریدم. ببینید نکته خیلی مهم اینه که همیشه موارد این چنینی که به وجود میاد ما باید ریشه یابی کنیم، ببینیم این استرسی که دانش آموز شما داره از نشأت گرفته از چیه. توصیه‌ای که به خانواده‌ها دارم این که تو همه حوزه‌ها شما میرید مشورت میگیرید، تو حوزه درس و مخصوصاً مسائل شخصی و فردی و دانش آموزی که ما باهاشون طرف حساب هستیم، بیشتر بچهای رده سنی 10 تا 18 سال میشن، واسه این قسمت موارد روانشناسیشون حتما از روانشناسا کمک بگیرید.
خدمتتون بگم که هادی رضازاده با یک تیم بسیار قدرتمند هم تو حوزه روانشناسی به فرزندانتون کمک میکنن، هم تو حوزه تحصیلی کمک میکنن، هم تو حوزه کاریابی، و فوق‌العاده است. این که میگم فوق‌العاده است چون دیدم دارن چیکار میکنن و فکر میکنم که استفاده کردن از این شرایط میتونه یک برگه برنده توی زندگیمون باشه. اما همچنان وقت مشاوره در کنار شماست. میخوایم بریم سراغ اصل داستان. خیلی از خانواده ها هادی الان دچار این مشکلشن، طبق آماری که آموزش پرورش هم داره اعلام میکنه که بچه های ما دچار افت تحصیلی شدن نسبت به دهه های گذشته. خیلی ها اصلا میگن که بچه ما از الان که مثلا شما هفتم هشتمه میگه اصلا من درس بخونم چی بشه، نمیخوام بخونم، ولم کنید، دست از سرم بردارید. و این خودش یک شوک عجیب و غریب به خانواده ها داره میده که از هر راهی میرن به نتیجه نمیرسن. آقا چرا داوطلبان فراری، بچه های فراری از درس انقدر زیاد شدن؟ دلیلش چیه؟
ببینید چند تا دلیل میتونه داشته باشه. یکیش خب مطمئنن فضای استفاده کردن از گوشی و تبلت و این هاست. دومین نکته اینه که یه مقدار تیپ شخصیتی بچه ها رو باید دقت بکنیم بهش واسه انتخاب مدرسه. ما داریم بچه هایی که مثلا دیدم خانواده خیلی دانش آموز مستعد داره، دانش آموز مثلا با استعدادیه، میاد میبرتش کلاس پیش مشاور، میره فلان مدرسه قبول میشه. مثلا یه سری مدرسه هایی که آزمون ورودی دارن، حالا مدارس تیزهوشان اصطلاحاً، و میره تو اون مدرسه، ولی اصطلاحاً تیپ شخصیتی اصلا به اون مدرسه نمیخوره، چون مدرسه تکلیف محور و دانش آموز دانش آموز چند بعدیه. میگه آقا من درسمو میخونم ولی نمیخوام روزی 5 ساعت درس بخونم، میخوام روزی 1 ساعت بخونم، 2 ساعت بخونم. و واقعا هم با این ساعت مطالعه میبینی به اون نتیجه میرسه که منم همیشه میگم ما دنبال مفید خوندنیم، دنبال زیاد خوندن نیستیم. بعد رفتن به همون مدرسه باعث میشه این دانش آموز کم بیاره جلوی رقیبای دیگه، نتونه انقدر تلاش بکنه، تو نتیجه هم نه، جالبه تو تلاش کردنه، و هی هم خانواده بهش میگه چرا درس نمیخونی، چرا کتاب دستت نیست، چرا جلوی مثلا چه میدونم گوشی، چرا فلان کارو میکنی. این به خودی خود هم بره تو فاز لجبازی، هم تو فاز اینکه خسته شه از این صحبت ها، انگیزه هی کم شه کم شه کم شه، تا برسه به 11 12 بگه آقا من دیگه نمیخونم اصلا، ولم کنید. این دومین عامل. و عامل در واقع سومی که مدل مدرسه ها یه مقدار تو بحث انگیزشی منظورمه، مدرسه دیگه اون جذابیت های لازم رو برای یه دانش آموز خیلی نداره متاسفانه. خیلی وقتا بچه‌ها سر کلاس خوب خوابشون میبره، واقعا اون انرژی رو نمیگیرن. من همیشه میگم مهمترین فضای آموزشی برای یه دانش آموز میشه مدرسه‌ش، اون مهمترین محیطه، اون محیط ما باید خیلی بهش دقت کنیم.
بسیار عالی.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68.
هادی رضازاده، آیا این تیپ دانش آموزانی که خیلی هم زیاد شدن و خانواده ها مینالن ازشون، راه کاری براشون وجود داره؟
قطعا که راهکار وجود داره. همیشه گفتیم ریشه و مشکل پیدا باشه خب قابل حله. ببین مثلا میگم حالا همین سه تا موردی که گفتم، دانش آموزی که مشکل فضای گوشی استفاده کردن، یه جوری اعتیاد به این دارن، همیشه هم کمک گرفتن از متخصصین تو این حوزه، میشه روانشناس دوره نوجوان. که خب ببینید این روانشناس میخواد چیکار بکنه؟ مدل صحبت روانشناس، تکنیک و راهکارش با خانواده فرق میکنه. ضمن اینکه اون روانشناس حوزه نوجوان هم تخصصشو داره، درسشو خونده، هم تجربه کار کردن تو این سن داره، حداقل سالی 10 تا 15 تا همچین داوطلبایی داره، و از همه اینا مهمتر یه فرد جدیده، یه شخص سومه. تأثیر صحبتای اون به شدت از پدر مادر بیشتره. پس این شد نکته اول. نکته دوم، راجع مدرسه صحبت کردیم. از تغییر خانواده ها نترسن. خیلی وقتا شما میبینی حال دانش آموز تو مدرسه خوب نیست، اجبار نکن چون مدرسه قبولی های خوب داده من تو رو نگه دارم تو مدرسه. هیچ مدرسه ای رو ما نداریم 100 درصد آمار قبولی داشته باشه، که طبیعی هم هست، چون یه سری بچه‌ها اون انتخابشون انتخاب درستی نبوده. پس شما برو دنبال اون تیپ مدرسه که بهت کمک میکنه که دانش آموزت رو بتونی به بهترین مدل خود یا بهترین ورژن خودش تبدیل کنی. این هم میشه همون مشاوره گرفتن از مشاورینی که مدارس رو بشناسن، یا بر اساس این تیپ شخصیتی دانش آموز شما این مدرسه مدرسه خوبه، میتونی این مدرسه بری. این نکته دوم. و خب مثلا دانش آموزایی که حالا اصطلاحا ما میگیم فراری ان از درس خوندن، تو محیط خونه درس نمیخونن. حالا من همیشه یه اصطلاحی میگم، میگم اتاق هیچ موقع فضای امن مطالعه نیست، به این دلیل که شما وقتی وارد اتاقتون میشید ذهن آدم شرطیه، اتاق رو 100 درصد مکان مطالعه نمیبینه، ذهنت ناخودآگاه تمرکزش از بین میره. پس من باید برم تو محیطایی که حرف درس فقط زده بشه. یکی از این محیطایی که میشه پانسیون مطالعاتی، که میتونه تمرکز بیشتری به شما بده. گاهن دیدیم بچهایی که تو خونه خوب درس نمیخونن، اومدنشون به پانسیون باعث شده که خیلی شرایط بهتری رو در واقع تجربه کنن. و نکته آخر این که اگر میبینید یادگیری دانش آموز سر کلاس خوب نیست، کمک بگیرید از دبیرهایی، حالا فیلم آموزشی، نمیدونم کلاس‌های گروهی، کلاس خصوصی، نذارید کار برسه به نهایت رسیدن به امتحان نهایی کنکور، اون موقع بگید تازه ما چی کار بکنیم؟
دقیقاً همینطوره. بهترین ها رو انتخاب کنین تا نتیجه خوب بگیرین. نقش خانواده ها رو هادی توضیح بده. و اصلا باید چی کار کنن خانواده ها؟ بعضیا میگن که اصلا خانواده نباید کاری کنه. اصلا بذار بچه هر راهی که دوست داره بره. این درسته؟ درست.
ببینید یه نکته جالب بگم. من تو این یکی دو سال اخیر که خیلی از موارد راحت طلبی، تنبلی تو درس، انگیزه نداشتن یا همون به قول شما ترک تحصیل زیاد شده، خیلی مراجعات زیادی داشتم. یعنی میتونم بگم شاید 80% مراجعات من این تیپ بچه ها بودن. ولی نکته جالب ترش اینه که یه دونم تو اونا نبودن بچه هایی که ذاتن بگم ما از درس خوشمون نمیاد. یعنی هیچکی نبود بدوی که من اصلا درس دوست ندارم. من از قصدم این سوال ازشون میپرسیدم تو جلسه، میگفتم کسی که نخواد بخونه من نمیتونم کمک کنم. یک مورد هم نبود تو این چند سال. شاید بالغ بر 2000 تا خانواده رو من از نزدیک دیدم، از پایه ششم هفتم بگیری تا پشت کنکور. یک نفر هم نبود تو دانش آموزه بگه من اصلا درس دوست ندارم. پس میخوام بگم یه جای کار دیگه داره میلنگه، اونم اینجاست که ما انتخابمون انتخابای درستی نیست. و متاسفانه خیلی وقت خانواده ها بدون اطلاع میرن خودشون انتخابهای رو جلو برای بچه ها انجام میدن. نقش خانواده اینه که نه مثل خانواده هایی باشید که تو دل داستانید بخواید همش ورود بکنید تو تصمیم های بچه ها، نه مثل خانواده هایی که کلن کنار باشید همه چی رو بخواید بسپارید به خودشون، چون هنوز به اون میزان نرسیدن که بتونن خودشون تصمیم گیری و انتخاب های خوبی بکنن. اینجاست که ما میگیم اومدن تو جلسه مشاوره و مشاوره گرفتن برای خانواده ها و بچه ها زیر نظر افراد متخصص کاربلد میتونه خیلی به شما کمک بکنه. چون واقعا الان توی عصری داریم زندگی میکنیم که اگر یه مسیر اشتباه بریم مثل قبلا نیست، شاید یه ماه عقب بیافتیم یا فکر می‌کنیم یک سال عقب افتادیم.
دقیقاً. و خدمتتون بگم پیشنهاد میکنم، حالا هزینه‌ای که نداره، یه پیامک بدین، تماس میگیرن باهاتون صحبت میکنن و خودتون متوجه میشین که چقدر مجموعه حرفه‌ای هستن که دارن تو این زمینه کار میکنن و میتونن سرنوشت بچه شما رو عوض کنن. اینکه عوض کردن یعنی بهترین خودش بشه و این بهترین خودش یعنی یک عمر حال خوب خواهد داشت.
همینجا اعلام میکنم که اون دسته از شنونده هایی که نیاز به مشاوره و مشورت گرفتن دارن در همه امور تحصیلی و روانشناسی، عدد 1 رو به سامانه 1050-68 ارسال کنن. عدد 1 سامانه 1050-68. بعد چه اتفاقی میفته؟ کارشناسان برنامه خودشون با شما تماس میگیرن، یه وقت مشاوره تلفنی یا حتی حضوری بهتون میدن. خانواده هایی که دغدغه فرزندشون رو دارن برای تحصیل، شغل، حتی مسائل فردی و روانشناسی که خیلی مهمه، از اون درس و شغل هم میتونه مهمتر باشه، یه گروه متشکل از دبیران، مشاوران، روانشناسان اینجا هستن که بهشون کمک میکنن. عدد 1 رو بفرستید به سامانه 1050-68.
اما یه سوال دیگه هادی، این راهکارهایی که داری میگی چقدر زمان میبره تا نتیجه بده؟
ببینید زمان که قطعا میبره، من اینو همینجا بگم، خانواده ها باید صبوری به خرج بدن. من همیشه گفتم که یه پروسه 5 6 ماه حداقل زمان میبره که ما بتونیم تأثیری که چند سال دانش آموز درگیر شده رو رفع کنیم. موارد روانشناسی تفاوتش با این که من میخوام به شما قرص و چه میدونم یه دارویی بدم اینه که زمان میبره، همکاری نیاز داره. اصلا ماه اول ما میگیم ماهی که بچه باید آشنا بشه با مشاوره، بپذیره مشاوراشو. نمیشه که یه دفعه من تو ماه اول وارد تغییر دانش آموز شما بشم. ضمن اینکه مدل کار ما اینه که ما بهبود میبخشیم. من قراره یه دفعه دانش آموز شما رو منقلب کنم، از این رو به اون بکنم. این غلطه، چون تجربه نشون داده دو ماه بعد شاید برگرده. ولی وقتی من ریشه ای عمل کنم، آروم آروم وارد اون داستان شم. حالا یه تکنیکی تو روانشناسی بهش میگن خرد عادت، که عادت های کوچیکو شما بیا بلند مدت ادامه بده، بعد از یه تایمی میشه تبدیل شده به یه عادت اصلی که بسیار کارآمد. حالا اینو من 100% دارم میگم، رو همه دانش آموزها ما میتونیم تغییر ایجاد کنیم، ولی زمانش متفاوته. یکی دو ماه، یکی 5 ماه، یکی 6 ماه، یکی 1 سال، ولی حداقل پروسه 5-6 ماه این داستان زمان میبره.
خب میخوام بپرسم تهش هم ازت که از این بچه‌هایی که اومدن پیشت و به حال مشاوره ها جلسات متعدد رو برگزار کردی براشون، نتیجهش چی شد؟ چند تا نتیجه عینی به ما بگو.
حالا راجب نتیجه کار، من همه تیپ دانش آموز داشتم از درس اصلا خوشش نمی اومده. جوری بوده، یه مثال جالب بزن، از همین امسالیام دانش آموز بوده، پدرش میگفت اصلا ما واسه روانشناسی اومدیم پیش شما. گفتم چطور؟ گفت آقای رضازاده، من اصلا مدل ارتباطی با فرزندم به مشکل خورده. یه تک فرزند پسر داریم ما، جوریه که از اولا که اصلا تو هفته یه روز یا دو روز میره مدرسه، یه هفتهایی هم نمیره. ما هم نمیتونیم زورش بکنیم، چون یه جوری تربیتش کردیم که اصلا اینجوری که بخوایم با زور و اجبار بفرستیمش واقعا نمیشه. گفت الان جوری شده که میره اتاق، در اتاقو میبنده، ما اگه باش کار داشته باشیم گوشیرم هم جواب نمیده، از زیر در نامه باید بدیم تو ما، مثلا با هم کار داریم. میخوام بگم به این مرحله رسیده. این واقعا یه آسیب جدیه که این بچه همش داره بازی میکنه. شما حساب کنید یه همچین تیپ داوطلبی، ما با این دانش آموز که وارد صحبت شدیم، من گفتم یه جلسه بیاید من از نزدیک ببینم اصلا خوب. چه چیز عجیبیه برام، میشه اصلا همچین چیزی؟ من اینو دیگه همچین مدلی امسال نداشتم. من یه مقدار که صحبت کردم با امیر محمد به این نتیجه رسیدم که امیر محمد اصلا جذابیت‌های از درس ندیده و به ذات دانش آموز درس خونی نیست. ما باید امیر محمد عادتش بدیم به درس. ببینید خانواده‌ها دقت بکنید، یه سری بچه‌ها رو داریم ساخته نشدن برای درس، ولی برای اینکه در آینده شغل خوبی داشته باشه مجبورم باید درس رو بخونم، به یه مرحله‌ای برسم، یه رشته کاربردی بخونم. پس من نیازه یه تیپ دانش آموزی مثل امیر محمد عادت بدم به درس. این علاقه‌مند به درس خیلی نمیشه. با یه تکنیکای ما دو ماه داریم با امیر محمد کار میکنیم. جالبه، گفتم ازش پرسیدم، گفتم چرا داری همچنان میای تو مجموعه ما؟ گفت به دو دلیل. یکی اینکه من تو خونه اصلا نمیتونستم تمرکز کنم، تو پانسیون مطالعاتی خیلی دارم بهتر درس میخونم و دارم روزی 1 ساعت 2 ساعت رو میخونم.